سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عرض میکنم محضر شما، حضار محترم، شرکت کنندگان در این جلسه و همینطور کسانی که بعداً صدای ما رو خواهند شنید. اون چه تا کنون گفتیم یک مرور مختصری میکنیم تا بحث امروز خودمون رو جایابی بکنیم. عرض کردیم انسان که وارد این عالم میشه مسافر هست، حکم مسافر رو داره و انسان مسافر یک مسیری رو باید طی بکنه، از یک مبدعی باید به یک مقصدی طی مسیر بکنه. اولین مرحله در این سیر و سلوک و این سفر عرض کردیم این باید باشه که ما متوجه خالق خودمون بشیم. خالق ما خدای متعال هست، الله هست. اینجا بحث توحید مطرح شد. بعد از بحث توحید این بحث مطرح شد که خدای متعال که ما را آفرید، هدایت ما را هم خودش متقبل شد و بر عهده گرفت و در جهت هدایت ما و برای هدایت ما انبیای الهی رو فرستاد و به ویژه خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. خب اینجا بحث نبوت رو مطرح کردیم و بعد از بحث نبوت این بحث مطرح شد که هدف از بعثت انبیا ساختن جامعه اسلامی و فرد اسلامی بود. لذا در جلسات گذشته بحث ویژگی های انسان مسلمان و مؤمن و تکالیف انسان مسلمان و مؤمن مطرح شد و از جلسه امروز انشاءالله طی 3 جلسه بحث جامعه ایمانی، ویژگی های جامعه ایمانی و تکالیف جامعه ایمانی مطرح میشه که این بحث ذیل عنوان ولایت مطرح شده از کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی. خب نمیدونم، بعضی از حضار مرحوم فرمودن که مشکل صدا دارن، ولی بعضی هم نوشتن که صدا هست. من اگه برای من بنویسید که الان صدا رو دارید یا صدا رو ندارید، خب در آغاز جلسه یه اختلالی شد ولی برطرف شد. اگر عزیزان یه دقتی باز بکنن که بحثی رو که مطرح میکنیم انشاءالله که مشکلی نباشه، همه صدا رو داشته باشن. بسیار، در بحث ولایت که به عنوان عنصر مهم در جامعه سازی اسلامی بحث ولایت مطرح میشه، اولین بحثی که در کتاب طرح کلی مطرح شده این بحث مهم و این نکته مهم هست که اون اندیشه و بینش نوعی که توسط رسول مکرم اسلام از سوی خدای متعال به بشر رسید و برای انسانها مطرح شد، در صورتی میتونه تحقق و عینیت پیدا بکنه که در آغاز یک جمع متشکل و پیوسته‌ای برگرد پیامبر خدا جمع بشن و اینها به لحاظ ساحت‌های مختلف وجود خودشون و زندگی خودشون تابع اون پیامبر بشن. این جبهه باید به گونه‌ای باشه که غیر قابل نفوذ در برابر دشمنان باشه، یک جبهه قوی و متشکلی باشه و به هیچ وجه من الوجوه از سوی دشمن مورد نفوذ قرار نگیره. و اگر یک همچین جمعی به وجود بیاد، اسم این جمع، اسم این جبهه، این جبهه همگرا، هماهنگ در فکر و عمل، در عرف قرآن ولایت نامیده میشه. پس ولایت یعنی اینکه یک جمع متشکل و هماهنگ، همسو، هم هدف به لحاظ فکر و عمل در گرداگرد پیامبر خدا جمع بشن. این جمع پیوسته پایه اصلی امت اسلامی رو تشکیل خواهد داد. بنابراین در بحث ولایت، اونچه که مهم هست عنوان نقطه آغازین جامعه سازی اسلامی، این فئه قلیل متشکلی هست که دارای ایمان فوق‌العاده قوی، باورهای توحیدی فوق‌العاده قوی و در مسیر تحقق رسالت پیامبر فوق‌العاده جدی هست و در برابر دشمنان از صف‌بندی و مرزبندی جدی برخوردار هست. در این جهت آیات آغازین سوره مبارک ممتحنه مورد توجه قرار گرفته که سابقا هم ما به مناسبت دیگری یاد کردیم از سوره مبارک ممتحنه، ولی شما این آیات رو میتونید ببینید. البته تفسیر سوره مبارک ممتحنه به صورت کامل هم توسط مقام معظم رهبری انجام شده، اون هم خب در دستور برنامه شما هست، اون رو هم لابد مطالعه فرمودید یا مطالعه خواهید فرمود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. یا ایها الذین آمنوا خطابی هست که اینجا خدای متعال با مؤمنان مستقیما خودش سخن میگوید، میفرماید ای کسانی که ایمان آورده اید و متقبل شدید که بر اساس ایمان عمل بکنید، نگیرید دشمنان مرا در حالی که دشمنان خودتون هم هستند ولی و اولیا. که ترجمه‌ای که اینجا مقام معظم رهبری فرمودن این هست که دشمن من و دشمن خودتان را ولی و هم جبهه خود مگیرید. پس بحث اولیا یعنی هم جبهه شدن، هم گروه شدن، هم سو شدن. ای کسانی که ایمان آورده اید، شما با دشمنان هم سو و هماهنگ و هم جبهه نشوید، در همراهی با دشمن قرار نگیرید. شما مسیرتون از هم جداست، مقصد شما از مقصد دشمن جداست. تلقون الیهم بالموده. حالا مصداق ذکر میکنه، یه مصداق از این همسو شدن با دشمن این هست که پیام دوستی به دشمنان بفرستید. وقد کفروا به ما جاءکم من الحق. در حالی که اونها یعنی دشمنان شما به آنچه از حق شما بدان گرویده اید، یعنی اسلام و ایمان، اونها کفر ورزیدند، اونها منکر اسلام هستند، اونها دشمن اسلام هستند، اونها اسلام رو قبول ندارند. علامت این چیه؟ علامتش اینه که یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم، علامتش اینه که شما رو و پیامبر رو از شهر و دیار خودتون بیرون کردن فقط به خاطر اینکه شما به خدا که پروردگارتون هست ایمان آورده اید. این در واقع بحث اشغالگری رو اینجا مطرح میکنه که دشمن شما اون کسیه که سرزمین شما رو اشغال میکنه، شما رو هم از اون سرزمین بیرون میکنه. این کنتم خرجتم جهادن فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی، البته این در صورتی این دستور رو شما انجام میدید که حقیقتا و واقعا برای جهاد در راه خدا و در طلب خوشنودی خدا از شهر و دیار خودتون بیرون آمده باشید. یعنی اگر حقیقتا شما رنج هجرت از مکه به مدینه را متحمل شده اید به خاطر خدا، الان هم به خاطر خدا با دشمنتون و دشمن خدا همسو نشوید، هم جبهه نشید، ارتباط نگیرید، براشون پیام دوستی نفرستید. ببینید این بحثا چقدر مهمه برای امروز ما مسلمون ها که یک کسانی با رژیمی مثل رژیم غاصب صهیونیستی هم اعلام دوستی میکنن، هم همجبهه میشن، هم همکاری میکنن. خب مخالف این آیات قرآن هست، مخالف صریح این آیات قرآن هست. کسی که شما مسلمون ها رو از سرزمینتون اخراج کرده، سرزمین شما رو اشغال کرده، در دین شما با شما میجنگه، اشغالگر هست، با این حق رابطه ندارید، با این حق دوستی ندارید، با این حق ندارید که همسو و همجبهه بشید. تسرون الیهم بالموده، حتی دوستی مخفیانه رو هم حق ندارید که با اینها داشته باشید. و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم، اون چه رو شما پنهان کنید یا اون چه رو آشکار کنید خدا میداند. اینطور نیست که اگر با دشمن ارتباط مخفیانه برقرار کنید این رو خدا نبیند. در ادامه آیه تهدید میکنه خدای متعال، میفرماید که و من یفعله منکم فقد ضل سواء السبیل، هر کس از شما مسلمان ها با دشمن ارتباط بگیره این از راه حق گمراه شده، اون دین و ایمانی که داره به دردش نمیخوره. باز تحلیل میکنه و استدلال میکنه برای اینکه این کار زشته، ارتباط و دوستی با دشمنان خدا و اشغالگران سرزمین مسلمان ها زشت نادرسته. می فرماید که ببینید این یثقفوکم یکونو لکم اعداءن، اگه اینا دستشون به شما برسه دشمنان شما هستن. و یبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم بالسوء، چه با قدرتی که دارن چه با نظام رسانه‌ای که دارن بدی رو بر شما تحمیل خواهند کرد. ایدی و دست ها کنایه از قدرته، شمشیری که دارن، موشکی که دارن، بمبی که دارن. السنه زبان ها خطاب از اون نظام رسانه‌ای تبلیغاتی هست. یبسطو الیکم ایدیهم، اینها دست و زبان خودشون رو به بدی به روی شما خواهند گشود، یعنی هر امکانی که در اختیار داشته باشن از این امکانات علیه شما استفاده خواهند کرد. برای چی؟ برای اینکه شما هم کافر بشید. و ودو لو تکفرون، اینا خیلی دوست دارن که شما هم مثل اونها کافر بشوید. خب این آیات چنان که در تفسیر سوره مبارک ممتحنه هم مقام معظم رهبری آوردن یه شأن نزولی داشت. یک آقایی بود به نام حاطب بن ابی بلتعه، این اتفاقا از رزمندگان اسلام هم بود، از سربازان شجاع لشکر پیغمبر بود و بلکه از فرماندهان بود. این اطلاعات نظامی مسلمان ها رو برای بزرگان قریش نوشته بود، داده بود یه خانومی که مدینه آمده بود حالا داشت میرفت مکه، این ببره برای اونها. خب پیامبر اسلام از غیب مطلع شد، حضرت علی علیه السلام و یکی دو نفر رو فرستادن که برید و این یادداشت رو از این خانم بگیرید بیارید. رفتن گرفتن آوردن، این حالا داستانش مفصله. بعد از اینکه حضرت این آقای حاطب رو احضار کرد، حاطب آمد بهش گفت چرا این کارو کردی؟ حاطب اظهار پشیمانی کرد، اما دلیلش جالب بود. دلیلش این بود، گفت من چون که بستگانم اقوامم در مکه مانده اند، من خواستم که این اطلاعات رو برای مشرکین بفرستم که اونها هوای بستگان من رو داشته باشن. حالا در آیه بعدی خدای متعال می‌فرماید که روز قیامت بستگان شما به شما سودی نمیتونن برسونن، بنابراین شما نباید به خاطر بستگانتون در این دنیا به خدا کفر بورزید، به خدا و رسول خیانت بکنید. باز این امروز هم ممکنه باشه، یه کسی اقوامش بستگانش فلان کشور مثلا دشمن باشن، در سرزمین‌های دشمن باشن، در قلمرو نظام سلطه باشن، بعد این به خاطر اینکه اونها به نان و نوایی برسن اطلاعات نظام اسلامی رو بخواد در اختیار دشمن قرار بده. آیه این هست: لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامه. ای کسانی که به خاطر اقوام و بستگان خیانت میکنید به جامعه اسلامی و با دشمنان همسو میشوید، دقت بکنید که اقوام و بستگان در روز قیامت هیچ سودی به شما نمیتوانند برسانند. یفصل بینکم، روز قیامت اصلا بین شما جدایی میفته. والله بما تعملون بصیر، این در حالیه که خدا به آن که شما میکنید بینا هست. خدا میدونه که شما در عالم دنیا که بودید به جامعه اسلامی خیانت کردید یا نه. در ادامه یه نمونه خدای متعال معرفی میکنه، میگه ببینید ابراهیم رو سر مشق زندگی خودت قرار بدید و پیروان ابراهیم رو. اونجایی که حضرت ابراهیم سلام الله علیه در برابر عموی خودش ایستاد و در برابر مشرکان، پیروان حضرت ابراهیم هم همینطور در برابر مشرکان محکم وایستادن و گفتن ما از شرک شما براءت میجوییم. براءت از مشرکین رو، مراسم براءت از مشرکین رو ابراهیم و پیروان ابراهیم برگزار کردند. شما اینطوری باید باشید، از این پیامبر خدا و پیروانش الهام بگیرید. قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه. تحقیقا در کار و روش ابراهیم و پیروان ابراهیم برای شما الگو و سرمشقی نیکو هست. که کجا مگه چیکار کردن اونها؟ اذ قالوا، آنگاه که گفتند لقومهم، به قوم خودشون چی گفتن؟ انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله. بدانید که ما براءت میجوییم، بیزاری میجوییم از شما و آنچه عبادت میکنید به جای خدا. کفرنا بکم، ما انکار میکنیم اون چیزهایی رو که شما عبادت میکنید. و بدا بیننا و بینکم العداوه والبغضاء ابدا، تا چنین باشد و شما مشرک باشید بین ما و شما دشمنی و بغض خواهد بود. حتی تؤمنوا بالله وحده، تا زمانی که شما به خدای یگانه ایمان بیاورید. خیلی جالب بود این آیاتی که خوندیم، اصل مطلب بیان شد، بعد استدلال شد، بعد یک نمونه تاریخی هم ذکر شد. بنابراین تا اینجا به این نکته رسیدیم که برای ایجاد مدینه فاضله اسلامی یک تشکل کوچک پایدار مؤمن قوی در کنار پیامبر خدا باید شکل بگیره. خب رسالت این تشکل چیه که اصطلاحاً بهش ولایت گفته میشه؟ رسالت این تشکل این هست که این بتواند اسلام رو و دین رو در سطح عموم مردم گسترش بدهد. گسترش ولایت در میان عموم افراد باعث میشه که تعداد مؤمنین بیشتر بشه. اینجا موضع گیری های داخلی و خارجی امت اسلام باید بر اساس این ولایت صورت بگیره. بنابراین اینجا اتفاقی که باید بیفته این هست که از سوی این امت باید اتصال خودشون رو با رهبر که همون امام و حاکم اسلامی هست پیوسته حفظ بکنن. اصلا ولایت معناش اینه که بین دو چیز اتصال و ارتباط اونقدر شدید باشه که هیچ چیز دیگه ای نتونه بینشون فاصله بشه. این یه نکته. پس یک ارتباط عمیق و وثیقی بین مؤمنین، بین امت اسلامی و ولی که همون امام و رهبر هست برقرار میشه. نکته دوم این که بعد یک ارتباط وثیق و عمیقی بین آحاد مؤمنین در درون جامعه اسلامی برقرار بشه. این هم رویه دوم. و رویه سوم این هست که اینها باید در سیاست خارجی و روابط خارجی دشمن رو بشناسن و از دشمن بیزاری بجوین. در بیانیه گام دوم هم مقام معظم رهبری اون توصیه های هفتگانه ای رو که در پایان بیانیه گام دوم آوردن، یکی از اون توصیه ها همین بحث سیاست خارجی و مرزبندی با دشمن هست. در این جهت هم آیاتی اینجا ذکر شده که من به دلیل اهمیت این آیات بخشی از اونها رو میخونم و در محضر این آیات این مطلب رو بهتر یاد میگیریم. باز خطاب به مؤمنان هست. خیلی جالبه، جایی که خدای متعال مستقیما با مؤمنین سخن میگوید. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تتخذوا الیهود و النصارا اولیاء، یهودیان و مسیحیان را به عنوان همجبهه و دوستان خودتون انتخاب نکنید. بعضهم اولیاء و بعض، اینها با همدیگه یک شبکه هستن، اونها خودشون یه جبهه هستن، همجبهه هستن. و من یتولهم منکم فانه منهم، اگر کسی از شما مسلمانها به جبهه یهودیان و مسیحیان بپیوندد، فانه منهم، در این صورت عضو شبکه مسیحیان و یهودیان خواهد بود. یعنی ارتباط خودش رو با جامعه اسلامی قطع کرده. شما خودتون یه جبهه باید باشید، یه شبکه باید باشید. ان الله لا یهد القوم الظالمین، خدا قوم ظالم را هدایت نمی کند. یعنی اگر کسی رفت ملحق شد به جبهه مسیحیان و یهودیان، از قوم ظالم خواهد بود. اما متاسفانه در درون جامعه اسلامی می‌فرماید یک کسانی این کار رو می‌کنند. در ادامه می‌فرماید فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیه، متاسفانه می‌بینی که یک کسانی که از نظر ایمان ضعیفند، در قلبشون بیماری هست. فی قلوبهم مرض یعنی آدمیه که ضعیف الایمانه، خدا در قلبش رو خدا پر نکرده، در قلبش غیر از خدا حب دنیا هم هست، در قلبش شیطان هم نفوذ کرده. میبینی اینهایی رو که ضعیف الایمان هستند که یسارعون فیه، اینها شتابان میروند درون جبهه کفر میشوند. چرا؟ بهشون میگه آقا چرا میری به جبهه کفار ملحق میشی. آخه میگن یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، میترسیم که از جانب اونها یه آسیبی به ما برسه. برای اینکه آسیب به ما نرسه اصلا ما ملحق میشیم به جبهه یهودیان و مسیحیان. خدای متعال میفرماید که اینها اشتباه میکنند. فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده، باشد که خدا فتح و پیروزی را نصیب مؤمنان کند یا حادثه‌ای به سود آنان تدارک کند، که همطور هم شد. بعد مسلمان ها در صدر اسلام به مکه حمله کردند، مکه فتح شد، کل شبه جزیره فتح شد و کسانی که همسو با جبهه مشرکان بودند موندن و خجالتی که بر اونها رفت. فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین، آنگاه یعنی وقتی که مؤمنان پیروز شدن بیمار دلان از کرده خود پشیمان خواهند شد، یعنی میفهمند که اشتباه کردند. و یقول الذین آمنوا اهؤلاء الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم انهم لمعکم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین. مؤمنان اینجا یه حرفی دارن. مؤمنان میگن که آیا اینا بودن که با سخت ترین سوگندها به خدا سوگند یاد میکردن که با شما خواهند بود؟ یعنی اینایی که رفتن به جبهه کفر ملحق شدن از ترس قبلش چیکار میکردن؟ قبلش که هنوز خطری نبود پیش مؤمنان که بودن قسمهای شدید و غلیظ میخوردن که ما با شما هستیم، ما با جبهه کفر و شرک نیستیم. اما به محض اینکه یه تهدیدی متوجه جامعه اسلامی شد اینا رفتن به جبهه دشمن ملحق شدن. آیه میفرماید حبطت اعمالهم، اگه کارهای خوبی هم کردن اونها پوچ شد، از بین رفت. فس بهو خاسرین، اینها زیانکار گشتند. حالا اینجا یه آیه آمده که آیه فوق‌العاده مهمی هست از سوره مبارک مائده که یکی از شما هم نوشتید و درست نوشتید. یا ایها الذین آمنو، ببینید باز خطاب چیه؟ یا ایها الذین آمنو هست. اگه شما میخواید این بحث اوصاف جامعه اسلامی رو مطالعه بکنید، یکی از علائمش همینه که آیاتی رو که با یا ایها الذین آمنو شروع میشه مورد مطالعه قرار بدید. بر اساس این آیات میتونید بگید که اوصاف یک جامعه دارای ولایت چیست. انبیا آمدن، پیامبر اسلام آمده، ائمه معصومین اومدن، نه فقط برای اینکه فرد دارای ولایت بسازند، علاوه بر این میخواهند جامعه دارای ولایت هم بسازند. مهم اینه که ما علاوه بر اینکه تک تکمون دارای ولایت هستیم، جامعه ما هم دارای ولایت باشد. این آیه از این جهت خیلی مهمه. در این آیه ای که الان میخونم خدای متعال میفرماید که بعضی از شما مسلمان ها ممکنه مرتد بشید، این به خدا هیچ ضرری نمیرسونه. خدا اقوام دیگری رو جایگزین شما میکنه، اقوامی که خدا اونها رو دوست داره و اونها هم خدا رو دوست دارن. که وقتی این آیه، البته مشابه این تو قرآن چند جا هست، نازل شد، مسلمان ها از رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله سوال کردن که اینها چه قومی هستند؟ حضرت دست گذاشتن بر شانه سلمان و فرمودن که قوم سرزمین این مرد ایرانیان هستند. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، من یرتد منکم عن دینهی، هر کس از شما که از دین خودش مرتد شود، یعنی اسلام رو رها کنه به جبهه کفر و شرک به پیوندد، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، خداوند مردمی را خواهد آورد که آنان را دوست بدارد و آنان او را دوست بدارند. حالا ویژگی این مردم رو خدا میگه. این ویژگی ها ویژگی مؤمنینه، ویژگی جامعه ایمانیه. یک، از البته یکیش همین بود که یعطی الله به قوم یحبهم و یحبونه، خدا یه قومی رو به جای شما مرتدین جایگزین میکنه که اونا رو دوست داره، اونا هم خدا رو دوست دارن. پس حب به خدا اولین ویژگی میشه. دو، اذلتن علی المؤمنین، کسانی که در برابر مؤمنان فروتن و مهربان هستند. سه، اعزتن علی الکافرین، کسانی که نه تنها تسلیم کفار نمیشن، نه تنها با دشمنان همسو و همجبهه نمیشوند، بلکه در برابر کافران شکست ناپذیر و تسخیر ناپذیر هستند، اهل مقاومت در برابر کفرند. چهارم، یجاهدون فی سبیل الله، اینها در راه خدا جهاد میکنند. پنجم، ولا یخافون لومت لائم، در راه خدا از ملامت و سرزنش هیچ ملامتگری ترس به خودشون راه نمیدن. در راه انجام تکالیف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی قاطعیت دارن، نه اینکه اگر مورد تمسخر قرار گرفتن، مورد ملامت و شماتت قرار گرفتن، دست از انجام تکالیف الهی بردارن. بعد میفرماید ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، این لطف خداست که به هر کس که بخواهد میدهد. والله واسع علیم، خدا گشوده دست و داناست. در ادامه تکلیف ولایت رو به لحاظ سطح کلان و رهبری مشخص میکنه. این آیه از مهمترین آیات ولایت هست. انما ولیکم الله، ای مؤمنان، سرپرست شما و مرکز پیوندهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی شما خداست، فقط خداست. انما ولیکم الله، فقط و فقط سرپرست شما خداست. و کسی که از جانب خدا بیاید و رسوله و پیامبرش، پس از پیامبر چی؟ والذین آمنوا، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، پس از رسول اون کسانی که ایمان آوردند، کسانی که نماز را برپا می دارند، یعنی رابطه خودشون رو با خدا حفظ میکنن به نحو اعلی، یعطون از زکات و هم راکعون، زکات را برپا میدارن در حالی که در رکوعن. خب تا آیه نازل شد مسلمان ها دنبال این قصه رفتن که چه کسی بوده که در حال رکوع زکات داده، صدقه داده. خب یک مصداق بیشتر نداشت و اون هم امیر المؤمنین علی علیه السلام بود. و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون، رهبر مشخص شد. پس خدا، از جانب خدا رسول، پس از رسول ائمه علیهم السلام، در عصر غیبت هم که نایب امام هست، فقیه جامع الشرایط. حالا در سمت مؤمنین می فرماید کسانی که خدا را و رسول خدا را و ائمه معصومین را، و الذین آمنو یعنی اون معصومین ائمه علیهم السلام رو، به عنوان سرپرست و هم جبهه بگیرند، فإن حزب الله هم الغالبون، اینها حزب الله هستند و حزب الله پیروز است. کسی بر حزب الله نمیتواند پیروز بشود. و آیه دیگری رو اینجا آوردن از سوره مبارک آل عمران که خدای متعال می‌فرماید یا ایها الذین آمنو، باز هم با خطاب یا ایها الذین آمنو آیه شروع شده، ای کسانی که ایمان آورده اید، اتقوا الله حق تقاته آنچنان که شایسته است از خدا پروا کنید. فلا تموتن الا و انتم مسلمون، جان مسپرید مگر آنکه تسلیم محض خدا باشید. مراقبت بکنید وقتی از این دنیا می روید دینتون کامل باشه، اسلامتون کامل باشه، دینتون رو از دست نداده باشید. و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده مشوید. که اینجا فرمودن و اعتصموا بحبل الله جميعا، یعنی جامعه اسلامی به طور کامل باید بر محور خدای متعال اعتصام داشته باشه و وحدت داشته باشه. این که افراد به شکل تکی بخوان که مؤمن باشن کافی نیست، ما علاوه بر فرد جامعه، فرد دارای ولایت، باید جامعه دارای ولایت هم داشته باشیم. خب تا اینجا به چه نکاتی رسیدیم؟ به این نکات رسیدیم که ولی از جانب خدا مشخص میشه، خودش پیوند عمیق با خدا داره، کسانی که به او میگروند حول او جمع میشن، اول یه هسته قلیل ثابت قدم، بعد همکاری میکنن، یه جامعه ایمانی درست میشه، جامعه دارای ولایت. اینها در درون با ولی همسو هستن، در داخل با هم پیوند دارن، دشمن رو میشناسن، در برابر دشمن ثابت و استوار می ایستن. حالا اینجا کار ولی چیه؟ رهبری در رهبری جامعه تلاشش این خواهد بود که از همه امکانات موجود در جامعه به سود پیروان خودش بهره برداری بکنه و محیط مساعد برای به فعلیت رسیدن استعداد مؤمنین رو فراهم بکند. محیط مساعد محیطی است که برخوردار از عدل و امن باشه، هم عدالت وجود داشته باشه هم امنیت. البته در نظریه اسلامی و قرآنی مقام معظم رهبری امنیت به عدالت تعریف می شود بر اساس آیه قرآن کریم که خدای متعال می فرماید الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. خب اینجا زمینه ای رو فراهم می کنه تا انواع و اقسام ظلم مجال ظهور و بروز پیدا نکنه، مثل شرک، مثل تعدی به دیگران و حتی ظلم افراد به خودشون. رهبر الهی جلوی این اقدامات رو میگیره و از سوی با گسترش نماز و یاد خدا، تقسیم عادلانه ثروت یعنی زکات، اشاعه نیکی ها از طریق امر به معروف و ریشکن ساختن بدی ها و نابسامانی ها از طریق نهی از منکر، برنامه همه جانبه ای رو برای به فعلیت رسیدن استعداد آحاد اعضای جامعه فراهم می کند. اینجا هم آیاتی مورد توجه قرار گرفته و مورد بحث قرار گرفته و از جمله تجربه بنی اسرائیل هست که بنی اسرائیل قدر ندانستند اون چرا که رهبرانشون از جانب خدا برای اونها آورده بودن و مورد لعن و غضب خدای متعال قرار گرفتن. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم، کافران از بنی اسرائیل بر زبان پیامبرانشان داوود و عیسی ابن مریم مورد لعن واقع شدند. چرا؟ چرا این چرا مهمه؟ دلایل لعنت چی بود؟ ذالک بما عصوا، یک دلیل اول، به خاطر اینکه اینها عصیان می‌ورزیدند، یعنی از دستورات پیامبران خودشون اطاعت نمی‌کردند، معصیت می‌کردند. دو، و کانوا یعتدون، اهل تعدی و تجاوز بودند، به همدیگر، به حقوق یکدیگر تجاوز می‌کردند یا به حقوق جوامع دیگر و مردمان دیگر تجاوز می‌کردند. سوم، کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه. خیلی عجیبه، اینها از کار ناپسندی که در پیش گرفته بودند دست بر نمی داشتن. منکراتی رو که انجام می دادن هرچه پیامبرانشون می گفتن حاضر نبودن ترک بکنن. لبه اسما کانو یفعلون، چه بد عمل کردی داشتن، چه بد و ناپسند بود آنچه می کردند. ترا کثیرم من هم یتولون الذین کفروا، بسیاری از ایشان را می نگری که کافران را ولی خیش می گیرن. اینا قرار بود که غیر از اولیاء الهی از کس دیگری اطاعت نکنن، اما اینها رفتند از کافران اطاعت می کنند. لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله علیهم، برای خیشتن چه بد و ناخوشایند چیزی از پیش فرستادند که خدا بر ایشان خشم گرفت. اینا بر قیامت خودشون ذخیره های بدی رو دارن میفرستند، پس اندازهای بدی دارن میفرستند برای قیامتشون، که باعث میشود که و فی العذاب هم خالدون، اینها در عذاب جاودانه بمانند. اما اگر اینها ایمان می آوردند به خدا، ولو کانوا یؤمنون بالله و النبی و ما انزل الیه ما اتخذوهم اولیا، اینها اگر به خدا و پیامبر ایمان می آوردند، به آیینی که پیامبر از جانب خدا برش نازل شده و به اینها ابلاغ کرده ایمان می آوردند، هرگز کفار رو و طاغوت رو ولی خودشون نمی گرفتند. اما چون به پیامبر خدا ایمان نیاوردن، چون به اونچه از جانب خدا نازل شده ایمان نیاوردن، این باعث شده که از مشرکان اطاعت بکنن. ولکن کثیر منهم فاسقون، بسیاری از اینها از دین خارج شدن. فاسق یعنی کسی که از دین خارج میشه. حالا اینجا خطاب به مؤمنان میفرماید که شما مراقبت بکنید اینطور نباشید. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا من الذین اوتوا الكتاب من قبلکم والکفار اولیاء. ای مؤمنان، ای کسانی که ایمان آورده اید، مراقبت بکنید اون کسانی که دین شما رو استهزا میکنن، به مسخره میگیرن، بازیچه قرار میدهند. از هر گروهی میخوان باشن، اینها میخوان از اهل کتاب باشن، مسیحیان باشن، یهودیان باشن، میخوان کفار باشن، مهم نیست کیا باشن. اگر کسانی دین شما رو مایه تمسخر قرار دادن، با اینها همسو نشوید، اونها رو همجبهه و ولی خودتون انتخاب نکنید. و اتقوا الله ان کنتم مؤمنین، تقوای الهی رو مراعات بکنید اگر شما مؤمن هستید. بعد نمونه هایی رو هم ذکر میکنه، از جمله این نمونه هست که میفرماید و اذا نادیتم الی الصلاة اتخذوها هزوا و لعبا ذالک بانهم قوم لا یعقلون. مصداق اینها همون کسانیه که وقتی که صدای اذان نماز بلند میشه و شما میخواهید که نمازتون رو بخونید، بیایید مسجد نماز جماعتتون رو بخونید، اینها شما رو مسخره میکنن. پا میشید نماز بخونید، مسخرتون میکنن. میفرماید این دلیلش اینه که اینا یه آدمایی هن که عقل ندارن یا عقلشون رو به کار نمیگیرن. کار شما درسته، شما دنبال نمازتون باشی. و بعد چند تا آیه دیگه هم اینجا آورده که لابد مطالعه فرمودید. در ادامه در بحث ولایت، عناصر حوزه ولایت رو با یه تفصیل بیشتری و بر اساس آیات قرآن کریم شرح دادن و توضیح دادن. مهمترین و اولین عنصر در بحث ولایت خود ولی جامعه اسلامیه، خود رهبر هست در جامعه اسلامی. این رهبر و ولی کیست؟ که در جلسات قبل گفت، در آیات قبلی گفت، اینجا هم اون آیه رو دوباره تکرار فرمودن که خدای متعال می‌فرماید انما ولیکم الله، اول از همه ولی ما خدا هست. چون ولی ما خدا هست، رسول الله رو برای ما فرستاده و پس از رسول الله ائمه علیهم السلام رو به عنوان ولی و سرپرست برای ما تعیین کرده و در عصر غیبت ولی فقیه جامع شرایط رو برای سرپرستی امور مسلمین ائمه علیهم السلام تعیین کردند. ولی کیست؟ می‌فرماید ولی آن قدرتی است که همه فعالیت‌ها و نشاط‌های فکری و عملی را در درون جامعه اسلامی هم رهبری میکنه هم اداره میکنه. به تعبیر دیگه میتونیم بگیم که همه امور جامعه اسلامی، ساماندهی زندگی فردی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و و و هرچه، ساماندهی زندگی مسلمان‌ها با ولی است. خیلی بحث مهمیه. یک نظام اطاعت و حمایتی اینجا شکل میگیره که راه رو بر هر نظام اطاعت و حمایتی دیگری میبنده. ما وقتی از خدا اطاعت میکنیم و به دستور خدا از رسول خدا اطاعت میکنیم و به دستور رسول خدا از ائمه معصومین اطاعت میکنیم و به دستور ائمه معصومین از فقیه جامع شرایط اطاعت می کنیم، مورد حمایت و نصرت خدا قرار می گیریم، مورد حمایت و نصرت رهبری الهی قرار می گیریم. در واقع در این صورت هست که جامعه اسلامی می تونه در برابر شرک و طاغوت بیسته. این همون معنای ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت است. خب آیاتی که اینجا آوردن آیاتی هست از سوره مبارک نساء: ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ای مردم مواظب باشید، خدای متعال به شما فرمان می‌دهد که امانتها را به اهلش برسانید، امانت را به اهلش بدید. از جمله امانتها چیه؟ مناسب هست در درون جامعه اسلامی. انتخابات میشه، انتخابات مجلس میشه، انتخابات خبرگان میشه، انتخابات ریاست جمهوری میشه، انتخابات شوراهای شهر میشه. به کسی رأی بدید که شایستگی داره. یا شما رئیس شدی، مسئول شدی، مدیر شدی، میخوای کسان دیگری رو در مناسبی قرار بدی، منصب رو به کسی بده که شایستگیشو داره، اهلیتشو داره. پس این آیه آیه مناسب هست، چه انتخابات چه غیر انتخابات. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. خدا فرمان میدهد به شما، دستور میدهد به شما. چرا؟ چون خدا ولی ما شد دیگه. خدا که ولی ما هست، سرپرست ما هست، به ما دستور میده که وقتی کاری رو میخواید به کسی بسپرید، امانت رو رعایت بکنید، امانت رو به اهلش بسپارید. به کسی امانت رو بدید که شایستگی داشته باشه. دو، و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. وقتی که میخواید بین مردم داوری بکنید، قضاوت بکنید، حکم صادر کنید، قانون گذاری کنید، این بر اساس عدل باشه. عدالت رو زیر پا نگذارید، باز دستور خداست. بعد فرموده که ان الله نعم ما يعظكم به، ان الله كان سميعا بصيرا، چون خدا شنوا و بینا هست، خدا شما رو به امور نیک موعظه میکنه و پند میده. این پندهای خدا، موعظه های خدا، موعظه های خوبی هست، گوش بدید. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، اطیعوا الله، خدا را اطاعت کنید، و اطیعوا الرسول، رسول خدا را اطاعت کنید، و اولی الامر منکم، صاحبان امر را اطاعت بکنید. اولی الامر، با توجه به اینکه اینجا اطاعت مطلقه، در روایات آمده که منظور ائمه معصومین علیهم السلام هستند. یک نکته ادبی هم در این آیه وجود داره و اون تکرار کلمه اطیعوا هست. فرمود اطیعوا الله، بعد فرمود و اطیعوا الرسول، اما در ادامه اطیعوا رو تکرار نکرد، فرمود و اولی الامر منکم. چرا بار اول تکرار شده، بار دوم تکرار نشده؟ بار اول تکرار شد تا به ما این مطلب را بگوید که رسول الله غیر از قرآن که برای شما تلاوت میکنه و قرآن انباشته از دستورات خدا هست، دستوراتی هم خودش صادر میکند به عنوان رهبر جامعه اسلامی، به عنوان رئیس و رهبر دولت اسلامی. و اینکه در اولی الامر اطیعوا تکرار نشد به خاطر این هست که این هم مربوط به همون حوزه رهبری و مدیریت جامعه اسلامی میشه، لذا اطیعوا تکرار نشد. اون اطیعوا الله که سر جای خودش هست، چون دستورات خدا رو هم پیامبر به مردم میگه، هم ائمه معصومین، هم فقهای جامعه الشرایط. اما اون دستورات حکومتی جنسشون دیگه یکیه، رسول الله داره، اولی الامر دارن، فقیه جامعه الشرایط هم داره. خب حالا اگر در جامعه اختلاف شد چه کنیم؟ میفرماید مرجع حل اختلافات شما هم باید خدا و رسول و رهبران الهی باشند. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر نزاع کردید در چیزی، در کاری، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، برش گردونید به خدا، و رسول، برش گردونید به رسول به عنوان رهبر الهی، ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اگر شما به خدا و روز قیامت ایمان دارید، یعنی اگه واقعا مؤمن هستید، باید امر تصمیم گیری در اختلافات رو به خدا و رسول، رسول اینجا حالا یعنی عنوان رهبر الهی دیگه، بعد از رسول باز میشه ائمه، در عصر غیبت هم که میشه فقیه جامعه الشرایط، ولایت فقیه. ذالک خیر و احسن و تعویلا، این نیکوتره برای شما، این خوش عاقبت‌تر هست برای شما. بعد میفرماید و من یطع الرسول فقط اطاع الله، کسی که از رسول اطاعت میکنه از خدا داره اطاعت میکنه. و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا، حالا اگر کسی از رسول الله اطاعت نکرد چی؟ میفرماید اون خودش دیگه باید پاسخگوی عملکرد خودش باشه، ما تو رو بر اونها عنوان نگهبان نفرستادیم. بعد خدای متعال در ادامه انتقاد میکنه از اون کسانی که بهشون دستور داده شد که به طاغوت مراجعه نکنن، اما مسلمونن ولی میگن ما به طاغوت مراجعه میکنیم. خدا اینها رو مورد انتقاد قرار میده. این در آیه 59-60 سوره نساء آمده. الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکمو الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به یرید الشیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا. ای پیامبر، آیا نمی نگری به اون کسانی که خیال می کنند که ایمان آورده اند به اون چه از جانب خدا بر تو نازل شده است و اون چه نازل شده است بر پیش از تو؟ اینا مدعی هستند که ما ایمان آوردیم هم به قرآن و اسلام و هم به انبیا و کتب قبلی. با این حال یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، میخواهند برای حل و فصل منازعات خودشون به طاغوت مراجعه کنند. چه کار بدی میکنند؟ وقد امروا ان یکفروا به، در حالی که از جانب خدا به اینها فرمان داده شده که به طاغوت کفر ببرزن، طاغوت رو نپذیرن. این کار شیطانه. میفرماید شیطان میخواهد که اونها رو گمراه بکنه، اون هم چه گمراهی عجیبی. این زلالن بعیدا، این یذل لهم زلالن بعیدا، یعنی یه گمراهیه که طرف از راه راست منحرف میشه خیلی خیلی زیاد، که دیگه اصلا امکان بازگشت به صراط مستقیم رو نداره. پس ولی معلوم شد. نکته دوم، ولایت خدا و پذیرش ولایت خدا از طرف مؤمنان ناشی از یک فلسفه و زیربنای فکری است که در جهانبینی اسلام مقرر شده و بنابراین یک امر طبیعیه. چرا؟ چون خدا خالق ما هست. ما وقتی خدا رو سرپرست خودمون و ولی خودمون میگیریم به خاطر اینه که خالق ماست. اگه به حرف خدا گوش میدیم، رسول الله و اولی الامر رو ولی خودمون میدانیم از جانب خدا، به همین خاطره. و اینجا آیاتی رو هم آوردن که من از تلاوت اونها صرف نظر میکنم. نکته سوم، فرمودن هر ولایتی بجز ولایت خدا و رهبران الهی ولایت شیطان و طاغوت است و ما باید از پذیرش ولایت شیطان و تواقید و طاغوت‌ها خودداری بکنیم. آیات زیادی از قرآن کریم بر این مسئله دلالت داره که در اینجا هم این آیات آمده. اما البته سنت خدای متعال این هست که اگر کسانی ولایت طاغوت رو بخوان بپذیرن، خدا اینطور نیست به شکل قهری جلوی اونها رو بگیره، نه، چون انسان ها دارای اختیارن. لذا می فرماید نولهی ما تولا، آیش اینه، و من یشاقق الرسول، حالا بذارید از قبلتر، نه از همجا بخونم، حالا اون آیه دیگه ایه، و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدا، هر کس پس از آن که راه هدایت بر او آشکار شد با پیامبر استیز و جدال برخیزد و یتبع غیر سبیل المؤمنین، براهی جز مسیر عمومی جامعه مؤمنین را به پیماید، نولهی ما تولا، اون ولایتی رو که پذیرفته ما هم همونو بهش میدیم. یعنی رفت سراغ ولایت طاغوت، طاغوت گردنش خواهد افتاد. و نسلهی جهنم، اما روز قیامت که شد اینها رو به دوزخ می افکنی. و ساعت مسیرا، چه بد سرانجام و جایگاهی است دوزخ. خب باز هم آیات دیگر اینجا آورده شده که من به یکی دو تای دیگه اشاره می کنم. از جمله این آیه می فرماید و من یتخذ الشیطان ولی من دون الله فقد خسر خسران مبینا، هر کس که شیطان را ولی و فرمان روای خودش قرار دهد بی تردید زیان و خسارتی آشکار کرده است. یعدهم و یمنیهم، شیطان بهشون وعده های دور و دراز می دهد و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، وعده های شیطان جز وعده های فریبنده و دروغ نیست. الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی مؤمنان است. یخرجهم من الظلمات الی النور، اگه ما دستمونو تو دست خدا بگذاریم، خدا ما رو از ظلمات، از تاریکی های جهل، غرور، هوس، شرک، ظلم خارج می کند به سوی نور، نور معرفت، دانش، حکمت، تهذیب، تزکیه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، آنان که کافر شدند فرمان روایانشان طاغوت هایند. خب طاغوت ها چی کار میکنند با پیروانشون؟ یخرجونهم من النور الی الظلمات، پیروانشون رو از نور و روشنایی خارج میکنند، میبرند به سمت تاریکی ها. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینها همنشین آتشند و در آتش جهنم برای همیشه خواهند بود. نکته چهارم، ولایت طاغوت و شیطان در نظام جاهلی و طاغوتی مؤمن را با هزاران پیوند و رابطه به قدرت طاغوت وابسته می سازد. این عین متن آقا هست که به دلیل اهمیتش من دارم براتون می خونم. اینجا میخوان این بحث رو بفرماین که کسی نمیتواند در جامعه طاغوتی زندگی کند و ایمان خودش رو حفظ بکنه و بنابراین از جانب خدا در این صورت هجرت بر چنین افرادی واجب میشه. کسی که در جامعه جاهلی هست، در نظام طاغوتی هست و دین خودش رو نمیتونه حفظ بکنه، این باید هجرت بکنه به جامعه اسلامی و ایمانی. ولایت طاغوت و شیطان در نظام جاهلی و طاغوتی مؤمن را با هزاران پیوند و رابطه به قدرت طاغوت وابسته می سازد و او را با طور نامرئی نظام جاهلی محاصره کرده، آزادی را از او سلب نموده، بی اختیار به سوی سرانجامی که در انتظار آن نظام است می کشاند و از بکار رفتن نیروی او در راه خدا و در مسیری که آیین و برنامه و خط مشی اسلامی مقرر نموده باز می دارد. این واقعیت تخلف ناپذیر مسئله هجرت را مطرح می سازد. اینجا یک روایت خیلی مهمی را هم نقل فرمودن که خدای متعال فرمودن، یعنی حدیث، حدیث قدسیه، از امام باقر علیه السلام در کتاب شریف کافی نقل شده که من عذاب می کنم بنده ای را که در ولایت حاکمان طاغوت و جور زندگی می کند ولو اعمال شخصی او بر اساس بر و تقوا باشد، و من به بهشت می برم اون بنده ای را که در ذل و ذیل حاکم عادل و نظام اسلامی زندگی می کند ولو در اعمال شخصی خودش اهل گناه هم باشه. در همین کتاب طرح کلی که مجموعه سخنرانی های حضرت آقا در پیش از انقلاب هست، ایشون در توضیح این مسئله، چون حدیث حدیث مهمیه دیگه، چطور میشه این قصه، یه مثالی زدن، مثال خیلی جالبه. فرمودن که شما میخواید از یه شهری به شهری بروید، خب میایید یه جمعی مثلا هستید، سوار یه اتوبوسی میشید، شما به لحاظ شخصی فوق العاده آدم مؤدبی هستی، منضبط هستی، همه چی مرتب، اما دقت نکردی که این راننده آیا امین هست یا نه، سرنشینان این اتوبوس آیا همون جایی میرن که شما میخوای بری یا نه، اینا رو دقت نمیکنی، میگی من سرم تو کار خودم هست، من میخوام آدم خوبی باشم، من میخوام مؤمن و متقی باشم، من میخوام به راهی که خدا گفته برم. سوار این اتوبوس میشی، میگیری میخوابی، ناگهان شما رو بیدار میکنن، آقا پایین، آقا کجا، اینجا کجاست، یعنی یه شهر دیگه ایه. شما مثلا میخواستی بری مشهد، میبینی شما رو مثلا از نیشابور سوار شدی بری مشهد، میبینی شما رو آورده مثلا قوچان، سبزوار، یه شهر دیگه ای برده، در جهت خلاف مثلا مشهد. چرا؟ چون اون کسی که فرمان دستش هست داره جامعه رو میبره به سمت مقصد و مقصود. یه جای دیگه مثال قطار رو زدن، کسی سوار قطاری میشه که این قطار برخلاف جهت او حرکت میکنه. مثلا سوار قطار قم عراق شده، حالا میخواد بره تهران، چون قطار داره میره عراق، این تو قطار بر میگرده برخلاف جهت قطار حرکت میکنه، میگه آخه من میخوام برم تهران. به نظر شما چون این کسی به مقصد میرسه؟ نه. پس آدمی که در جامعه شرک و طاغوت زندگی میکنه، حالا اونجا میخواد که مؤمن و متقی باشه، در اون فضایی که فساد پمپاژ میشه حفظ ایمان برای افراد خیلی دشوار میشه، ولذا خدا هجرت رو لازم میکنه. البته مگر کسی نتواند هجرت بکند. تو قرآن داره که غیر از کسانی که لا حیلت لهم، فای کسی امکان هجرت نداره، این چه اتفاقی براش میفته؟ اون فرموده دیگه خدا خودش میدونه چیکار میکنه، نگفته که چه اقدامی درباره او انجام خواهد شد. حالا اینجا آیاتی رو آوردن که این آیات هم آیات مهمیه. می‌فرماید بعضی ها وقتی که فرشتگان میان که جانشون رو بگیرن، می‌بینن خیلی درب و داغونن، اینها خیلی درب و داغونن، به اینها میگن که چیکار می‌کردید شما، کجا بودید شما، چرا اینقدر درب و داغونی؟ اینها میگن که ما مستضعف بودیم. ملائکه بهشون میگن که علم تکن ارض الله واسعه، آیا زمین خدا وسیع نبود که یه جای دیگه ای برید که بتونید دین و ایمان خودتون رو حفظ بکنید؟ آیا رو ملاحظه بفرمایید، ان الذين توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. کسانی که فرشتگان جانشان را میگیرند، اون لحظه‌ای که لحظه مرگشون فرا رسیده، در حالی که اینها تو دنیا به خودشون ستم کرده‌اند، فرشتگان به اینها میگن که فیما کنتم، چرا اینقدر درب و داغونید، شما در چه وضعی زندگی میکردید، کجا بودید؟ قالوا، اینها جواب میدهن، کنا مستضعفین فی الارض، ما در زمین تو سری خور بودیم، ضعیف نگه داشته شده بودیم، لذا وضعمون اینقدر درب و داغونه. قالوا، فرشتگان به اینها میگویند، الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، آیا زمین خدا وسعت نداشت تا شما درش هجرت بکنید؟ بعد میفرماید فاولائک مأواهم جهنم و ساعت مسیرا، این چنین مردمی که تن به ذلت میدهند و حاضر نیستند حرکت و هجرت کنند، در دوزخ جای دارند و آن بد جایگاهی است. الا المستضعفین من الرجال و النساء والولدان لا يستطيعون حیلتن لا يستطيعون حیلتا ولا يهتدون سبیلا. این همون استثناء هست، جز مردان و زنان و کودکان ناتوان که هیچ توان چاره اندیشی ندارند و راه به جایی نمی برن. بله، یه عده واقعا مستضعفن به نحوی که حتی هجرت هم نمیتونن بکنن. خب اینا رو خدا باشون چیکار میکنه؟ فاولائک عسى الله ان يعفو عنهم، چه بسا خدا آنان را عفو کند. و کان الله عفوا غفورا، و خدا بخشنده و آمرزشگر است. و بعد هم پاداش مهاجران رو فرموده که اگر کسی هجرت کرد به خاطر حفظ دین خودش. حالا این هجرت هم که میگیم، عنایت بفرمایید، هجرت از یک کشور به کشور همیشه نیستا. یه وقتی کسی توی یه شرکتی کار میکنه، توی یه ادارهی کار میکنه، توی یه سازمانی کار میکنه، توی یه شهری هست، خونش یه جایی هست که اونجا اگه باشه گرفتار معصیت میشه، باید جاشو عوض کنه، باید محلشو عوض کنه، باید ادارهشو عوض بکنه، باید شرکتشو عوض بکنه. اینات فرمودید اینا رو هم شامل میشه. بذار در ادامه این آیه رو آوردن که و من یهاجر فی، اینها هم تو سوره نساء هست، و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعتا، هر کس که در راه خدا هجرت کند در زمین راه های باز فراوان و محیط های آزادی خواهد یافت، با نعمت های الهی مواجه خواهد شد. و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله، و هر کس که از خانه‌اش و شهر و دیارش بیرون رود تا به سوی خدا و پیامبرش هجرت نماید و در این راه مرگش فرا رسد، اجر و پاداش وی بر خداست، و کان الله غفور رحیما، و خدا آمرزنده مهربان است. پس تا اینجا فهمیدیم که اگر ولایت در جامعه اسلامی محقق بشه، این سه تا ضلع داره. جامعه دارای ولایت سه تا ضلع داره، در هر ضلع ما تکالیفی داریم. در ارتباط با رهبر تکلیفمون اینه که به رهبر اقتدا کنیم، از رهبر اطاعت بکنیم، نگذاریم چیزی بین ما و رهبری فاصله بندازه، شناختمون رو نسبت به الله، رسول الله، اولوالامر و ولی فقیه جامع شرایط روز به روز بیشتر بکنیم، شناخت نسبت به دستوراتشون، معرفت نسبت به قرآن، معرفت نسبت به سنت پیغمبر، معرفت نسبت به فرمایشات و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت، و همینطور آثار و فرمایشات و کتابهای رهبری الهی که بر ما رهبری می کند. دو، باید اتحاد و ارتباط بین آحاد مؤمنین رو هم حفظ بکنیم، به گونه مؤمنین یک شبکه واحد باشن که هیچ چیزی بینشون نتونه فاصله بندازه. سه، باید دشمن شناسیمون رو هم قوی بکنیم، در برابر دشمن بر اساس رهبری رهبر الهی ید واحده باشیم، از دشمن پس از اون که دشمن رو شناختیم براءت بجوییم، در برابر دشمن بایستیم و از دشمن که طاغوت هست و شیطان هست اطاعت نکنیم. دعا میکنیم برای پیروزی امت مقاوم و قهرمان فلسطین. درود میفرستیم به روح شهدای نهضت مقاومت غزه و مردم بزرگ و عزیز و شریف فلسطین، و از خدای متعال میخواهیم که خدایا نصرت خودت رو متوجه جبهه مؤمنین به ویژه فلسطینیان عزیز قرار بده، ذلت خودت رو و شکست خودت رو نصیب جبهه طاغوت و در شرایط کنونی جبهه رژیم غاصب غصاب صهیونیستی قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر ملاحظاتی باشه، فرمایشاتی، سوالاتی باشه، در خدمتتون هستم. خب موفق باشید، شما رو به خدای بزرگ می سپارم.
اللهم صل على محمد.
ربنا.